بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيام و لیالی منسوب است به امام المتقین، قطب السالکین، امام العارفین، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیت و ثنا. ایام شهادت اولین پیشوای مسلمانان بعد از رسول گرامی اسلام و اولین امام همام، امام امیر المؤمنین علی علیه السلام است. به همین مناسبت ما وعده دادیم این 3-4 روز رو درباره اون حضرت صحبت کنیم و مطالبی رو به عرض شما برسان. دیروز راجع به انتظارات امیر المؤمنین از خودمون صحبت کردیم، این بحث رو مطرح کردیم که ببینیم ما همیشه از ائمه انتظار داریم، انتظار شفاعت، انتظار وساطت، انتظار واسطه شدن برای شفای بیماران، انتظار عنایت. ببینیم اونها از ما چه انتظاری دارن، که من دیروز روایتی رو از اون حضرت خواندم و به چند تا از این انتظارات اشاره کردم. بحث امروز بنده راجع به شیوه های تربیتی در کلام، سخن و روش امیرالمؤمنین است که بحث مهم و قابل توجهی است. عزیزان می‌دانید تربیت یکی از مباحث مهم حوزه علوم انسانی است. امروز کتاب‌ها و آثار فراوانی در این زمینه هم مسلمان‌ها نوشتن هم غیر مسلمان‌ها، و این بحث هم به قبل از اسلام برمی‌گرده، زمان ارسطو، افلاطون. اینی که اصلا امکان تربیت انسان هست نیست، روشش چیه، موانعش چیه، بحث مهمی هم هست، مبتلا به هم هست. خیلی هم سوال میکنن آقا تو تربیت بچه‌م ماندم، تو تربیت جوانم ماندم، تو تربیت خودم ماندم، میدونم فلان اشکال رو دارم اما نمیتونم رفعش کنم. اصلا میشه رفع کرد یا نمیشه؟ اصلا تربیت تأثیرش تو حوزه های علوم انسانی چیه؟ امروز این بحث یه بحث ریشه‌داری است تو مباحث دانشگاهی و حوزوی. تأثیر تربیت در اخلاق، تأثیر تربیت تو علوم اجتماعی، تأثیر تربیت تو علوم حکومتی، مبانی تربیت، موانع تربیت، امکان تربیت، اهداف تربیت. شاید یکی از کتاب‌هایی که تقریبا جامع این بحث رو از حدود 1000 سال پیش مطرح کرده ابن مسکوی هست، که در کتاب تهذیب الاخلاقش این دانشمند شیعی اهل ری مال قرن 4 و 5 یک کتاب دارد به نام تهذیب الاخلاق، مفصل وارد بحث تربیت شده و اونجا با توجه به آیات و روایات ریشه ها و مبانی این بحث رو مطرح کرده، که من تصور میکنم بعدی ها هم آثاری که نوشتن تحت تأثیر همون تهذیب الاخلاق ایشون نوشتن، مثل خواجه نصیر طوسی اخلاق ناصری نوشته، مثل فرض کنید که خود مرحوم نراقی جامع السعادات پسر معراج السعاده، خود غزالی احیاء العلوم. به هر حال یه بحث مورد توجهی بوده این بحث، که اصلا تربیت، بعضی معتقدن اصلا تربیت امکان ندارد. بابا هر کی هر جوری آفریده شد همونه. گفت که پرتو نیکا نگیرد هر که بنیادش بد است. تربیت نااهل را چون گردکان بر گنبد است. اصلا یه دیدگاه میگن آقا تربیت ممکن نیست. گاهی هم به بعضی از روایات که درست روایات رو نتونستن درک کنن استناد میکنن، از سعید سعیدون فی بطن امه، هر که هرچی داره از پر قنداقش داره آقا، هر که سعادتمنده از تو شکم مادر معلوم، هر کم بدبخت از همون موقع معلوم، از شقی شقیون فی بطن امه، الناس معادن و که معادن الذهب والفضه، مردم مثل معدنن، شما از معدن طلا که نمیتونی نقره بیرون بیاری، از معدن نقره هم نمیتونی طلا بیرون بیاری، از معدن سنگ نمیتونی دور بیرون بیاری، هر معدنی هر چی داره همون، الناس معادن و که معادن الذهب والفضه. که این استدلال استدلال درستی نیست، این استدلال با قرآن جور در نمیاد. اگر امکان تربیت نباشه باید همه چیزو تعطیل کرد. بعثت انبیا، دعوت اولیا، دعوت خدا، بهشت و جهنم، اصلا باید گفت جبر که نمیشه. پس این همه خدا تو قرآن میفرماید یزکیهم، بیایید تزکیه شید، یعلمهم، یاد بگیرید، قد افلح من تزکا، قد افلح من زکا، توبوا الالله، عمل صالحا، تأکید میکند برگردید، توبه کنید، درست شید، صالح شید، تزکیه شید. راه باز، راه بسته نیست. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، اگه قرار باشه که اینطور باشد که هر کسی به هر شکلی که به دنیا آمده دیگه امکان تغییر نداشته باشه، این باید اصلا در تربیت و در بفرمایید اصلاح رو تخته کرد. این دیدگاه دیدگاهی است که با روایات فراوان ما و آیات فراوان ما جور در نمیاد. این دو صد روایت هم معنا داره، معناش این نیست. نمیشود که انسان بگوید نه خیر آقا، گلیم بخت کسی را که بافتن سیاه، هر که از اول بدبخت و سیاه بخت آفریده شد همینطور هم تو آخر هست. شمر شمر از یزیدم یزید از کسی هم قابل اصلاح نیست. این اصلا تعطیل شدن بعثت انبیاست، تعطیل شدن وعد و وعید و عذاب و بفرمایید که تعطیل شدن وعده های الهی است. و لذاست که شما اگر به نهج البلاغه مراجعه کنید، امیرالمومنین با این نگاه وارد شده، میفرماید ایها الناس تولوا من انفسکم تعذیبها. این حدیث خوب عنایت کنید، مردم خودتون تربیت خودتون رو دست خودتون بگیرید، اداره کنید خودتون رو. ایها الناس تولوا من انفسکم تعذیبها، ادب نفس و تربیت نفس رو خودتون شروع کنید. امیرالمومنین اولین کتاب اخلاقی و نخستین رساله اخلاقی رو تو اسلام امیرالمومنین نوشته، اولین رساله تربیتی رو امیرالمومنین نوشته، سال 38 هجری بعد از بازگشت از صفین، بعد انصرافه من صفین، تو روایت دارد از صفین که برمیگرده. خب حضرت خطبه زیاد داره، مطالب زیاد داره، اما این به دست مبارک خودش نوشته شده، قلم و کاغذ دست گرفت، به پسرش امام حسن نوشت، پسرم تو جوانی، جوان راحتتر قابل اصلاحه، جوان زودتر قابل تغییره، بادر تو که بالادب، من میخوام اصول تربیت رو برات بنویسم، قبل از آنی که قلبت قساوت بگیره، یعنی سنت بره بالا مشکل بشه. تا جوانی، ظاهرا امام حسن باید در سن مثلا 35-6 سالگی باشه اون زمان، امیرالمومنین در سن 60 سالگی، من پدر پیری هستم که برای پسر جوانم دارم می نویسم. نامه‌ای که الان تو نهج البلاغه هم هست، نامه 31، 4-5 تا شرح خوبم اساتید حوزه و بزرگان برش نوشتن که من توصیه میکنم عزیزان ببینن این نامه 31 نهج البلاغه رو، که هم شرح فارسی فراوان خورده، چند تا شرح خورده تو بازارم هست، تو خود نهج البلاغه هم نامه 31. و اگه تربیت، خود این نامه نشان میده تربیت رو حضرت معتقد است به امکانش، معتقد است به زمین سازی براش. تربیت آقا مقوله پیچیده است، عوامل زیادی هم توش دخل داره. من یه وقتی دیدم یه آقایی از یه 20 تا عامل آورده بود که اینا تو تربیت نقش داره، حکومت نقش داره. اصلا شما ببینید حکومت ها نقش داشتن تو دین مردم، شیعه بشن یا سنی یا مسیحی، بیدین بشن یا بادین، کاملا حکومت تو تربیت نقش داره، چون حکومت صدا و سیما دستشه، حکومت برنامه‌ریزی دستشه، حکومت کتاب درسی دستشه، حکومت استخدام استاد و معلم دستشه. کاملا یه حکومت شما ببینید شمانشا یه مرتبه تاریخ این مملکت رو عوض کردن، کردن شاهنشاهی، یه مرتبه کتاب آسمانی رو، قرآن رو حفظ کردن، از بفرمایید سوگند توی دادگاه ها و توی مراکز گذاشتن کتاب های آسمانی، اصلا میرفتن به این سب. شما ترکیه عثمانی رو ببینید، جایی که ده ها سال حکومت اسلامی بوده، دینی بوده، عثمانی ها اونجا حکومت کردن، مسجد ساختن. خب لایک ها چه کردن؟ آتاتورک آمد اونجا چگونه مبارزه کرد که امروز حالا اسلامگراها میخوان حجاب برگردونن، جرأت نمیکنن، از ارتش میترسن، از لایک میترسن، از حزب بفرمایید حزب های رقیب میترسن. چجور این مرد خودشو پدر ترک خان آتاتورک و اومد وارد صحنه شد، رضا خان همزمان با اون وارد صحنه ایران شد. ما تو ایران بی حجابی نداشتیم، در ترکیه بی حجابی نداشتیم، شرابخوری نداشتیم. حکومت ها در تربیت موثرن، محیط موثره، دوست موثره، والدین موثرن، لقمه موثره. خیلی تربیت مسئله پیچیده اید. یه وقت میبینی یک عامل باعث میشود همه عوامل دیگر رو به هم بریزه. یک عامل پسری مثل پسر نوح رو از تربیت جدا میکنه، میبره تو حوزه غیر اهل بودن، او رو از خاندانش جدا میکنه. نو لیس من اهلک. یک حوزه یه وقت میبینی اونقدر اثر میذاره، یک کسی رو مثل پسر بفرمایید که عتبه که باباش مشرکه میاره تو حوزه یاران امیر المومنین، میشه محمد ابن عتبه. یکی میشه محمد ابن ابی بکر که خواهرش جنگ جمل رو داره اداره میکنه، اما او در جبهه امیر المومنین میسته. چطور میشه یه وقتی نقش تربیت محمد ابن ابی بکر تحویل میده، نقش تربیت محمد ابن عتبه تربیت تحویل میده، نقش تربیت عکسش هم تحویل میده، مثلا مثل فرزند نو، مثل جعفر فرزند امام. و لذا اینا رو باید دقت کرد که این بحثی که من امروز عرض میکنم بحث یه روز و دو روز نیست، بحث گسترده ایست. کتابای خوبی هم تو این زمینه نوشته شده، اصول تربیت، مبانی تربیت، شیوه های تربیتی، راه تربیت، بحث مبتلابه ایم هست. خیلی ها میگن آقا پدرم به نماز کاهل چه کنم، پسرم به نماز سسته چه کنم. خود فرد گاهی میاد میگه فلانی من عصبانیم، من سستم، من در حال نامحرم میلغزم، من میدونم اشکالم اینه، چه کنم در تربیت؟ بنده با این مقدمه‌ای که عرض کردم 5 تا از روش‌های تربیتی رو براتون میگم و داستانایی هم از زندگی حضرت علی میگم، آیات و روایاتی عرض میکنم. ببینید تربیت شیوه داره. امروز بدون روش هر کی وارد هر کاری بشه شکست. امروز تو کشاورزی آقا شیوه آوردن محصول رو چند برابر کردن، امروز تو دامداری شیوه آوردن شیر حیوان رو چند برابر کردن، امروز توی مرغداری شیوه آوردن برداشت تخم مرغ و مرغ رو چند برابر کردن. چطور میشه شیوه در دامداری، شیوه در گیاهداری، شیوه در درختداری، شیوه در میوه پرورش دادن اثر داره؟ وقت انسان تربیت شیوه نمیخواد، روش نمیخواد. چطور طرف با یه شیوه آماده محصول گندمش رو دو برابر کرده، من نمیدونم با یه روش محصول عمرم رو دو برابر کنم. چطور آماده با یک شیوه شیر حیوانش رو افزایش داده و بفرمایید به شیوه های جدید و روش های خاص برداشت چند برابر داره، من نمیتونم به روش جدید از فکرم، از اندیشم، از قلمم، از زبانم استفاده کنم. مسلم تربیت روش داره، باید این شیوه ها رو دید. البته اینه که من عرض میکنم دقت بفرمایید، این روش های پنجگانه ای که امروز برای شما میشورم نمیشه برای همه یکسان پیاده کرد. بعضی از این روش ها برای نوجوان ها خوبه، بعضی ها برای مسن ها خوبه، بعضی ها همه این روش ها. یعنی ببینید شما بعضی از این شیوه ها رو نمیشه با آدم 70 ساله به کار برد. این روش مال یه آدم 12 ساله است، 15 ساله است. بعضی از این روش ها نه عام، مال همه است. بنده با حذف این تفاوت این شیوه ها رو امروز خدمت شما عرض میکنم. ملاحظه بفرمایید گرچه این روش های تربیتی زیاده، ولی من به همین 4-5 تاش اکتفا میکنم. نخستین روش تو تربیت، البته نخست که میگه از نظر صحبت ما، نه تو منابع روایی و حدیث. یکی از شیوه های تربیتی روش تسهیل و تیسیر، یعنی روش آسونگیری، سخت نگرفتن. ببینید آقا، یک کسی اومد خدمت امام صادقی، روایت تو کافیه، خیلی روایت قابل توجهی است. امام صادق بهش فرمود مردم 7 گروه میشن. من کان له سهم، بعضیا یه ظرفیت دارن، و من کان له سهمان، بعضیا 2 ظرفیت دارن، و من کان له 3 اسهم، بعضیا 3 ظرفیت دارن. امام رفت بالا 4 تا 5 تا 6 تا تا فرمود و من کان له 7 اسهم، بعضیا 7 ظرفیت دارن. بعد امام صادق به این شخصی که یه خورده ناراحت هم شده بود که آقا چرا بعضیا ایمان نمیارن، بعضیا عقیده پیدا نمیکنن، بعضیا اذیت میکنن آدمو توی تربیت و اصلاح. امام فرمود کسی که 3 ظرفیت داره اگه 4 ظرفیت بهش بار کنی جواب نمیده، کسی که 2 ظرفیت داره اگه 3 ظرفیت، شما ظرف 20 لیتری 3 لیتر آب بریزید 10 لیترش رو زمین بریزید، ظرف 2 لیتری رو 20 لیتر آب بریزید 18 لیترش بریزید. فرمود الناس، این روایت، فرمود الناس لا یزال الناس مختلفین، مردم با هم اختلاف دارن و این اختلافشون فرمود اگه نبود هلاک می شدن. همه یه جور نیستن، مگه اصحاب پیغمبر یه جور بودن؟ اصحاب ائمه یه جور بودن؟ امام صادق فرمود اینایی که به پیغمبر ایمان می آوردن 2 دسته بودن یا 3 دسته شاید بودن. منهم من یؤمنو به سمع، بعضی ها تا پیغمبر صحبت می کرد ایمان می آورد، مثل ابوذر. ابوذر از پیغمبر معجزه نخواست، تا پیغمبر رو دید ایمان آورد. و منهم من یؤمنو به نظر، بعضیا با گوش کردن ایمان نمی آوردن، معجزه میخواستن، میگفتن آقا به اون درخت بگو بیاد جلو، از اینجا بره عقب ما ایمان بیاریم، یا رسول الله چشمه جاری کن ما ایمان بیاریم، یا رسول الله مرده زنده کن ما ایمان بیاریم. فرمود بعضیا با شنیدار ایمان می آوردن، بعضیا با دیدن معجزه، بعضیا مثل ابوجهل نه با شنیدن ایمان آوردن نه با دیدن. معجزه دیدن گفتن سحر، شنیدن گفتن کذب. و شما میتونی ابوجهل و ابوذر رو مثلا فرض کنید با افراد دیگه اینا رو کنار هم یکسان ببینیم. اگه اصل تسهیل معناش اینه یرید الله بكم اليسر، خدا از شما آسون خواسته، ولا یرید بكم العسر، خدا از شما سختی نخواسته. چند تا آیه بخونم ببینید. قل من حرم زینت الله، مردم چرا هر حلال خدا رو بر خودتون حرام میکنید؟ بعضی حلال رو بر خودتون حرام میکنید. پیغمبر اگرم از دست بعضی از همسراش ناراحت شد، اذیتش کرده، گفت من دیگه اصلا زن نمیخوام. آیه نازل شد یا ایها النبی لم تحرم ما احل الله لك، من دیگه اصلا کاری با همسر ندارم. پیغمبر یه نفر اشتباه کرده، یه نفر خطا کرده، چرا حرام میکنید چیزی را که خدا برات حلال کرد؟ سوره تحریم دیگه، اول سوره تحریم، یا ایها النبی لما تحرم ما احل الله لك، تبتغی مرضات ازواجه، میخوای زنات ناراحت نشن بشن، تو چرا حلال رو بر خودت حرام میکنی؟ قرآن کریم میفرماید بعضیا یه چیزو یه سال حلال میکردن یه سال حرام میکردن. کارو نکنید، حلال الهی حلال، حرام الهی هم حراره، حرامه. وجود مقدس پیغمبر اکرم وقتی معاذ رو فرستاد به تبلیغ یمن، صدای زد فرمود معاذ نفرت از دین تو مردم ایجاد نکن، دینو به مردم منفور جلوه نده، یسر آسون بگیر، ولا تو اثر سخت نگیر، بشر تا میشه بشارت بده تشویق کن، ولا تو نفر کاری نکن مردم از دین زده بشن. ببین عزیزان این روایت رو خوب گوش کنید، بعد تاریخ براتون بگم. امیرالمومنین فرمود، چقدر این روایت کارشناسانه، فرمود لا تقصرو اولادکم علا آدابکم، پدرها بچه هاتون رو به آداب خودتون مجبور نکنید، زمان اونا با زمان شما فرق می‌کنه. یک اصولی آقا زمان بر نیست، مثل صداقت، 1000 سال پیش دروغ بد بود و حالام بد، 1000 سال پیش غیبت بد بود و حالام بد، 1000 سال پیش وفای به عهد خوب بود و حالام خوبه، ولی آداب فرق میکنه. مگه 50 سال پیش با امروز لباسا یکی بوده؟ فرق کرده. مگه یه پدر میگه آقا بچه جان تو از من وسیله میخوای، از من موتور میخوای، از من خانه میخوای، از من بابای ما چه چیزی برامو نخرید؟ با بابای ما فرستادمون از 13 14 سالگی دنبال کار، دنبال عملگی، دنبال تلاش. تو هم خودت برو. آقا زمان فرق میکنه. امکانات تهیه کردن 40 سال پیش مثل حالا نبود، زمین تهیه کردن 40 سال پیش مثل حالا نبود، ازدواج 40 سال پیش مثل حالا نبود. نمیشه آداب خودمون به بچه‌هامون تحمیل کنیم. آقا من تا یادم بعد وای پدرام میگن بابا جان من تا یادم سرمو از تعمی تاریش رم تا دیپلم گرفتم تا دانشگاه رفتم تا کار رفتم. خب حالا بچه ها الان تو دبیرستان تو راهنمایی سرتراشیدن الزامی نیست، چون بهداشت خوب شده. امکان سابق بهداشت ضعیف بود و لذا بذار مو داشته باشه، اما موش بر اساس موازین باشه، ترویج غرب نباشه، ترویج یک فرهنگ بیگانه نباشه. و لذا فرمود لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، بچه هاتون رو با آداب خودتون مجبور نکنید. چون امیرالمومنین بچه هاشو به غذای خودش مجبور نمیکرد. سفره افطار امام حسن با امام حسین با سفره افطار امیرالمومنین فرق داشت. طرف میگه رفتم سویده، میگه رفتم خونه آقا، گفتم آقا میخوام با شما افطار کنم. فرمود با من نمیتونی افطار کنی، برو سر سفره امام حسن امام حسین بشین. من رفتم نشستم، بعد دیدم آقا یک دستور دادن، یک کیسه رو آوردن، درش مهر بود، مهر رو شکستن، نانی رو بیرون آوردن. گفتم آقا کسی که از این نان نمیخوره شما درش مهر کردید، درش رو بستید کسی باز نکنه. فرمود بچه‌ها میرن روغن میزنن، بچه‌ها میرن یک موادی بهش میدن، میخوام حتی این کارم صورت نگیره. ولی این الزام برای امام حسن امام حسین نداشت حضرت. ببینید یه اصول اخلاق ثابت، نمیشه بگیم یه زمانی بی‌حجابی بد بوده حالا خوبه، یه زمانی مثلا فرض کنید که صداقت خوب بوده حالا فایده نداره، یه زمانی ربا حرام بوده، این نمیشه، اینا اصوله. اما شیوه ها اینطور نیست، شیوه لباس، شیوه مو، شیوه زندگی. ما که نمیتونیم امروز بگیم آقا خانه امروز مسابقه با خانه زمان امیرالمومنین باشه. اصلا شهرداری بهت اجازه نمیدونه خونه رو بسازی تا شنایش درش نبندی، بفرمایید 4-5 میلیون پول تو خاک نکنی، نمیذاره روش ساختمون کنی. ای کجا میشه اون شیوه خانه گلی رو به کار برد؟ امروز اجازه نمیده به خاطر زلزله به شما، اصلا جواز نمیده مهندس ناظر به شما. نمیشه این آداب رو بگی ای آقا یه عمر خونه خشت و گلی بابای ما ساختنش طوری هم نشد. خب نشد، یه بار میشه بم، یه بار میشه 30,000 تا آدم زیر خاک، یه بار اتفاق میفته، یه بار حادثه پیش میاد، 7 ریشتر زلزله میاد تو ژاپن یه وقت 5 تا کشته نمیده، کشور ما یا 40,000 تا کشته میده. بالاخره نمیشه بعد بگیم آقا شیوه ها رو یکسان بگیرید. لا تقصروا اولادکم علی آدابکم، فرمود چون زمان اون آبا زمان شما متفاوت. این روش مهم تیسیر و تسهیل. ببین آقا جان تو طهارت نجاست خدا چقدر آسون گرفته، میگه تا یقین نداری جایی نجس اب نداره پاتو بذار، تره اینجا باش. من که یقین ندارم. تا یقین نداری خونه کسی نجاسته نماز بخون پاتو بذار، اصلا نمیخواد از صابخونه سوال کنی، مهمون اومد خونت نمیخواد بهش تذکر بدی. تو توی طهارت نجاست، تو ازدواج چقدر سهولت قائل شده. میگه آقا اگه خانم شو طلاق داد با هم یه نگاهی کردن، یه اشاره‌ای به هم کردن، میشه رجوع. تو رجوع دیگه برای خطبه نذاشته که بیان دوباره خطبه بخونن، رجوع رو با یه گفتگو با یه خنده گفته رجوعه. چقدر راحت گرفته. توی ازدواج آسون‌ترین خطبه رو تو ازدواج گذاشته، دو تا کلمه، چهار تا کلمه. سهولت در تزویج، سهولت در طهارت نجاست، سهولت در برخورد با مردم، سهولت در حدود الهی. از این بالاتر آمد یک کسی خدمت امیرالمومنین، یا آقای خیلی جالب این قصه، یا ابوالحسن منو پاک کنید، من مرتکب زنا شدم، مرتکب فحشا شدم. خودش آمده اعتراف کرد. آقا فرمودن که قرآن بلدی؟ من شاید قرآن بلد نیست، حکم زنا رو نمیدونه. کسی حکم ندونه که اشکال نداره، نمیشه دیگه حد بیزد، بلد نیست، جاهل، خبر نداره. از فرمود حکم قرآن رو بلدی؟ آقا اصلا قرآن رو حفظم، براتون میخونم. شروع کرد قرآن خواندن، آیات رو خواندن. آقای چند تا سوال کرد ببینه یه وقت این اشکال فکری نداره، جنون نداره، عقب ماندگی نداره، سفاهت نداره، یا نه آدم عاقلی، آدم فهمیده. فرمودن حالا برو، اگه میرفت دیگه رفته بود، ولی برگشت، باز فردا آمد. آقا اومدم حکم به اصطلاح حد زنا رو بر من اجرا کن. فرمود خانومت بوده تو شهر، حالا یه کسی زن داره اما زنش نیست، اسر و حرج افتاده، ممکنه بتونیم یه شبهه ایجاد کنیم حد و ازش دور کنیم. فرمود خانومت بوده؟ بله آقا. اول من همسر داری؟ بله آقا همسر دارم. فرمود پیشت بوده؟ شاید سفر بوده، شاید خونه باباش بوده، شاید باد غر کرده. گفت نه آقا، هم تو خونه بوده، هم زن دارم، هم مسافرت نبود. خب برو یه روز دیگه. رفت دوباره یه روز دیگه آمد، حتی حضرت هم بیا. فرمود برو. حالا خودش برگشت، مرحله سوم برگشت، باز وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام پرسش های دیگه ای، سوال های دیگه ای، شک نداری؟ شاید اینطور نبوده، شاید به حد زنا نرسیده. نه آقا، مطمئن حد زنا بود. رفت دفعه چهارم آمد، دیگه دفعه چهارم قاضی حکم میکنه. اما این روایت رو میخوام بخونم. فرمود وقتی حضرت حکم صادر کرد، فرمود ما اقبه به رجل منکم، چقدر زشت بعضی از شما مرتکب فاحشه میشن، مرتکب زشت میشن، بعد میان اعتراف میکنه. فرمود فلو تاب فی بیتهی، اگه تو خونش نشسته بود توبه کرده بود، ات توبتو بینهو و ما بین الله، توبه بین خودش و بین خدا افضل من اقامتی علیه الحد، به مراتب بالاتر از این بود که بیاد اعتراف کنه من حد برای جاری کنم. فرمود خودت توبه میکردی، اسلام بناش بر پوششه. حالا یه وقتی جایی کسی میبینه لو میره، آبرو تو جامعه میره، ولی اصل گناه بد. اما تو چرا اومدی بیان کردی؟ فرمود ما اقبه به رجل، چقدر زشت بعضی از شما مرتکب خطا میشید، بعد میاید مطرح میکنید. اگه خودش بین خودش و خدا توبه میکرد، بهتر از این اعترافش بود. این اصل تسهیله. تو موارد متعدد، حتی آقا من دیدم جاهای حق با حضرت بوده، اما به خاطر سهولت، به خاطر ایجاد نشدن نزاع، حضرت از حق گذشته. عبدالله ابن زبیر اومد خدمت حضرت، گفت آقا پدرم زبیر رو دفترش رو بررسی میکردم، دیدم 80,000 درهم از پدر شما ابو طالب طلب داره. حضرت فرمودن که اگر پدرت نوشته درسته، چون پدر تو آدم صادقی بود. حالا ببینید اینم خودش یه نکته اخلاقی است. اگر یک کسی انحرافی پیدا کرد، اگر یک کسی مسیری رو غلط رفت، یه جایی نباید گذشته خوبش هم انسان بد تلقی کنه. فلانی آدم بدیه، بی نماز، بی دینه، اما راستگوه، بدیشو بگو، خوبیش هم بگو. زبیر با حضرت مبارزه کرده، در مقابل حضرت ایستاده بعدها، که حالا بماند که نتیجه زبیر چی شد و زبیر به کجا منتهی میشه خدا میداند. اما در جملم حضرت رو به هر حال باش مبارزه مستقیم نکرد، میدان رو رها کرد رفت، اما این جمعیت رو کشید به میدان جمل. زبیر تو مسیر اسلام و امیرالمومنین ولایت نموند بعد از پیغمبر. اما این تعبیر حضرت مهمه، فرمود بابای تو توی این مسائل دروغ نمیگفت، پول بی خدا کسی نمیگیره، اگر نوشته لابد طلب داره. فرمود پولو بهش دادن، زبیر رفت، عبدالله ابن زبیر رفت، فردا برگشت گفت آقا اشتباه کردم، نوشته بود پدر من به پدر شما 80,000 درهم بدهکاره، من بدهی رو دقت نکردم، فکر کردم نوشته پدر شما بدهگاهی پیش میاد، انسان یک کلمه جا به جا میکن. آقا اشتباه کردم، ما نه 80,000 درهم شما رو که باید برگردونیم، هیچ، 80,000 درهم شما باید بدیم. آقا فرمودن والد که فی حل منی، بابا تو که حلال کرده، مگه بدهکار نبود؟ حلال کرده. و ما قبض تمنی فهو لک، پولی هم که از ما گرفتی مال خودت باشه، چون ما اهل بیت عادت نداریم اگر به کسی چیزی بدیم دیگه پس بگیریم، ما اگر به معدن کرامت اند اهل بیت اسمن. فرمود پولی که پدرت داده بود طلب داشت، پدر من طلب داشت، والد و کفی حل من، در حلال به خودتم واگذار کردیم. این اصل سهولت. اصل ما در تاریخ فراوان میبینیم طرف مسیحیه، زره حضرت رو تو صفین سرقت کرده، آقا میدونه زره مال خودشه، اما خیلی از اوقات پیش میاد شما حق با شما هستم، باز داره قانون نمیتونی ثابت کنی حق رو، بنا هم نیست تو اینجور موقع از علم امامت و از معجزه و از کرامت استفاده بشه، دزد و سنگش کنه، یا زره رو مثلا حضرت بفرماید تو اعتراف کن. نه، بنابر تعریف عادیست. آمدن پیش شریح قاضی، آقا نشست، مسیحی نشست، آقا شاهد دارید؟ فرمود نه، زره من در صفین گم شد، نمیدونم، من شاهد ندارم، ولی زره مال منه. مسیحی سوگند یاد کرد بر اساس قوانین، شورای هم حکم کرد زره رو داد به شخص مسیحی. وقتی آمدن بیرون، آقا امیرالمومنین خداحافظی کرد، چند قدمی هم مسیحی رو دنبال کرد، فرمود تنهاد نگذارم، تو دین ما مشایعت و همراهی با رفیق لازمه. آقا همینطور که میرفت یه وقت برگشت کن، یا امیرالمومنین زره مال شماست، صفین شما رفتی برای وضو گرفتن کنار آب، زره و گذاشتی روی اسب، خلوت بود، من برداشتم، زره مال شماست، چرا شما اکتفا کردید به همین میزان؟ فرمود شاهد که نداشتم، چه کنم؟ ببینید بلا فاصله زره و تحویل داد، شهادتین گفت به رسالت پیغمبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله. باورمند شد، ایمان آورد، عقیده آورد. اینطور است. پس یک اصل، اصل تسهیل. اصل دوم، من چون بحثو باید زودتر جمع کنم، اجازه بدید این 5 تا اصل رو فقط بعضیاشو بشمارم، بعضیاشم اشاره کنم. اصل دوم اصل اعتدال. برادران عزیز، خواهران گرامی، ما در طول تاریخ از تندروی خوردیم، از کندروی هم خوردیم. یه روزم عرض کردم تو همین مجلس، امیرالمومنین چند جای نهج البلاغه تاکید میکند مؤمن کسی است که روشش میانه روی است، ملبس و هم الاقتصاد. یک فرمایشی دارد آقا به یکی از یارانش به نام حمام، حمام با هی دوچش. این شخصیت اومد پیش حضرت، عرض کرد آقا صفات متقین رو برا من بشمرید. آقا 110 تا خطبه سابق که بزرگان و علما به بچه هاشون، به جوان ها سفارش میکردن این خطبه متقین رو حفظ کنید، کلش رو حفظ کنید. یکی از صفاتی که حضرت اونجا میپرسن میفرماید ملبسهم الاقتصاد، انسانهای متدین و متقی روششون میانه رویست. امروز ما از عدم رعایت این روش خیلی تو جامعه ضربه میخوریم. حالا من مثال میزنم، بذارید یه مثال ساده بزنم. آقا یکی رفیق منه، تو رفاقتم نباید افراط کرد. امیرالمومنین فرمودند رفیقتو با همه اسرارت آشنا نکن، سفره دلتو هرچی هست میشه رفیقت نگوشا. چرا؟ چون یه روز رابطتون به هم میخوره، همین علیهت استفاده میشه. تو رفاقتم افراط نداشته باش. من بالاتر براتون بگم، چند روز قبل یه جوان من دید، گفت آقا 6 ماه ازدواج کردم، خانومم رفت تقاضای طلاق کرده، مهریه‌شو به اجرا گذاشته. گفتم چرا؟ دلایلشو که مطرح کرد گفت سادگی کردم، فکر کردم حالا الان زن از آسمان برا من آمده دیگه، این همه چیز منه، همه اصلی منه، از پس دوستش داشتم، علاقه داشتم، سیر تا پیاز زندگیمو از اول تا آخر براش گفتم، اگه رابطه های نادرست داشتم قبل از ازدواج گفتم، اگه خلاف های داشتم گفتم، اگه پول داشتم، همه اینا رو که تعریف کردم. گفت حالا تو به درد اعتماد نمیخوری، تو که این مشکلاتو داشتی، حالا که سفره دلمو گشودم. ببین آقا آدم با زنش هم نباید همه حرفا رو گاهی بزنه، یه مطالبی پیش همسر انسان هم گاهی نباید گفته بشه. دایه ای نیست انسان مطالبی و مسائل رو مطرح کنه، ولذا افراط گاهی تو دوران نامزدی، افراط گاهی تو دوستی، افراط گاهی توی بفرمایید برخورد با اطرافیان، افراط تو مسائل دینی. عجیب است آقا، قرآن کریم من یه وقتی اینو دنبال کردم، حتی تو مسائل ساده هم میگه اعتدال. وقتی میخوان گاو بنی اسرائیل، اون گاو رو ذبحش کنن برای اینکه اون داستان بنی اسرائیل رو حل کنن، میان موسی گاو چه رنگی باید باشه، خدایا گاو چه رنگی باید باشه، میفرماید لا فارزون ولا بکر عوانون بین ذلک، گاوم نه رنگش خیلی روشن باشه نه خیلی تیره. حتی نمیخواد، این مهم نیست، حالا خدا میفرمود گاو مثلا این رنگی باشه، چرا گفته لا فارزون ولا بکر؟ میخواد حتی توی فرهنگ مسئله داستان گاو بنی اسرائیل هم مسئله اعتدال رو جا بیاندازه. این نکته دقیقی است، نکته ظریفی است. آقا نماز میخوام بخونم، چطور بخونم؟ لا تجهر به صلاتک، نه داد بزن، ولا تو خافت بها، نه خیلی آهسته بخون. البته این معلوم بر نمازایی است که باید بلند خوانده بشه، نماز مغرب نه فریاد بزن نه آهسته بخون. آقا میخوام انفاق کنم، الذين اذا انفقوا لم يسرفوا، نه خیلی اسراف کن تو انفاق، ولم یقترو، نه خیلی صفر باش. حتی به پیغمبر میفرماید، روایت دارد یه وقتی رسول خدا یک کسی آمد پیشش، گفت مادرم بیماره، پیرهنتون رو بدید برای شفا. حضرت پیراهنش رو در آورد، پیراهن رویی که میمد باش مسجد، همین یه پیراهن هم بیشتر نداشت، پیراهنی که میپوشید مسجد میامد، پیراهن رویی. طرف برد، رسول خدا نتوانست بیاد مسجد، آیه نازل شد، پیامبر دستتو کامل نگشا، دستتم نبند، ولا تبسطها کل البسط، اینطور نباشه پیراهن تنتو بدی که خودت نتونی بیرون بیای، اینطور هم نباشه که محکم باشی و کسی رو پوشش ندی از نظر کمک. اینو میگن اصل اعتدال که در فرهنگ اهل بیت ما و فرهنگ امیر المومن علیه السلام، آقا اومدن دیدن دوتا برادر، یکی عاصم یکی علا، یه برادر خانه بزرگ داشت، امکانات بزرگ داشت، یه برادر تو غار رفته بود عبادت میکرد، یکی ترک دنیا، یکی روی کرده به دنیا. به اون که خونه بزرگ داشت فرمود خونت خوبه، ولی تو این خونه فقرا رو پذیرایی کن، تو این خونه سفره بنداز، این خونه رو در خدمت مردم بگیر. نمیگم خونه بزرگ نداشته باش، سعادت مرد خونه بزرگه، اما این خونه رو در خدمت دین بگیر. به اون که تو غار رفته بود فرمود ای دشمن نفس خودت، تو چرا به غار پناه بردی؟ چرا دنیا رو ترک کردی؟ این اصل دوم توی تربیت، اصل اعتدال و میانه‌روی. اصل سوم که اکتفا کنم به همین و بقیهش بماند یه فرصت دیگری، اصل تشویق، اصل تذکر و تشویق. این مهم است که ما تو زندگیمون مخصوصا در برخورد با جوانامون، نوجوانامون، خیلی همون میخواییم با تنبیه پیش بریم. آقا راه داره، طرف دزدی کرده، اووردنش خدمت امیر المومنین. آقا فرمودن که به آقا عرض کردن آقا ایشون حافظ یه مقداری از قرآنه. امیر المومنین پرسیدن چه مقدار از قرآن حفظی؟ گفت آقا سوره بقره رو حفظ کردم کامل. فرمودن به خاطر حفظ سوره بقره از اجرای حد گذشتم، حد دو برات جاری نمی کنم، ولی دیگه تکرار نکن. ببینید تشویقه، خطا کرده، اما یه جنبه مثبت داره. بابا یه سری تو کیف جوانت پیدا شد، یه جای اشتباه رفت، یه روز نمازش ترک شد، اما این جوان امانت داره، این جوان مؤدبه، این جوان احترامت میکنه، محترمات احتراماتشو مثبتاتشو در کنار منفی بذار. اصل تشویق که مخصوصا تو دوره جوانی و نوجوانی حائز اهمیته. امیر المؤمنین علیه السلام تو منزل خودش، امام حسن بچه بود، فرمود حسنم بابا پاشو برو منبر سخنرانی کن. یه جای گذاشتن آقا برو سخن. بابا جان شما نشستی که نمیشه. فرمود من میرم. امیر المؤمنین اومده دم در ورودی ایستادن، حرفا رو میشنید اما امام حسن بچه رو نمید، آقا رو نمیدید، اومدن دم در ایستادن. امام حسن اول شروع کرد حمد خدا، بعد ثنای رسول الله، بعد تذکر مطالب اخلاقی، بعد وقتی تمام شد امیر المومن آمدن آقا رو تو آغوش گرفتن، لبهاشو بوسیدن. ما اجازه نمیدیم بچه همون حرف بزنن، آقا بچهشو میفرسته از تو همون کودکی تو خانه سخن رانی کنه، اهل سخن بشه، اهل گفتار بشه، تو جامعه بتونه خودشو بروز بده. بفرست بچه تو خرید کنه، ولو کلا سرش میذارن، ولو دوتا اشتباه میکنه. اما این باعث میشود کم کم این اصل تشویق و تذکر در زندگی بچه و فرهان رو بار بیاره، به جامعه بیاره. دلم میخواست بیش از این رو این بحث صحبت کنم، بحث مهمیست، اصول و روشهای تربیتی، اصل تسهیل، اصل اعتدال، اصل تشویق، اصل تدریج، اصل تذکر، اصل قاطعیت، اصل تنبیه، هر کدومش در جای خودش باید تعریف بشه. متاسفانه عزیزان، این حرف آخر من، تو خیلی از کارا روش رو میدانیم، روش رانندگی، روش دامداری، روش بفرمایید که پرورش گیاه، پرورش، اما روش تربیت رو نمیدانیم. خیلی همون خیش رو فراموش کردیم. قو انفسکم و اهلیکم، فرمود خود و خانواده‌هاتون رو فراموش نکنید. تربیت شیوه داره، روش داره، اگر با روش و شیوه پیش نرفتی باعث همین اختلافاتی میشه. گاهی میاد خانه با عزیزان زنگ میزنن پیش من، میان آقا مادرم با همسرم اختلاف داره، همسرم با خواهرم اختلاف داره، کی با کی اختلاف. یه مرد باید روشمند باشه، داعیه‌ای ندارد که همه یه کارهایی که انجام میده. آقا یه خدمتی به مادرت کردی، خانومت حساسه نمیخواد بگی، چه اشکال داره؟ شما مخفیانه کمک کن به مادرت. یه خدمتی به خانومت کردی، مادرت حساسه، چه اصرار داری بیای برای مادرت تعریف کنی؟ بذار مخفی بمونه. بعضی از مادرت پشت سر خانومت یه حرفی زد، بگو باشه میرم تذکر میدم. بیا خانه با یک کرامتی از کنارش بگذر، او که نیست که بدانه شما چی گفتی. بگو مادر جان گفتم، تذکر دادم. اما چطور تذکر دادم؟ لازم نیست. بعضی از اوقات بیدرایتی های ما باعث اختلافات خانومی است، بیدرایتی های ما باعث اختلاف جوان ها با پدر و اولاده. آقا مقایسه میکنه، چرا چنین کردی، بچه فلانه، پسر خالت فلانه، دختر خالت. مقایسه رو یه روز هم اینجا عرض کردم، جوان ها نمیپسندن، جوان ها مقایسه رو نمیپذیرن. گاهی از دوستای رفیق باید استفاده کرد. اینا روشه. ده بار به بچه میگه بریم مسجد، نمیاد. اما تا رفیقش میاد میگه بریم احیا، بریم مسجد. یه شب تا صبح حاضر باش مسجد بره، احیا بره، چون رفیقشه، با پدر نمیاد. خب اینجا به رفیقش زنگ بزن، بگو بهش نگو، ولی بیا ببرش امشب مسجد، بیا ببرش امشب احیا. شیوه میخواد. باید دید کجای کار جواب نمیده عمل کرده ما، یه جواب که عمل کرده معادل براش پیدا کرد. من با اشاره به سیره امیرالمومنین بعضی از این شیوه ها رو خدمت شما عرض کردم. حالا انشاءالله بماند فرصت های دیگه ای بقیهش. خدایا به عظمت قرآن و اهل بیت و به عظمت این ما قسمت میدم، جوانای ما رو، نسل ما رو، اولاد ما رو صالح، سالم، متدین، با تربیت، با ادب، با حیا قرار بده. السلام علی یا ابا الحسن، یا امیر المؤمنین، یا علی ابن ابی طالب. آفتاب عمر امیر المؤمنین مثل امشبی غروب کرد، آفتاب عمر کسی که 63 سال همه تلاشش رو در راه اصلاح جامعه، تربیت جامعه، هدایت جامعه، علی مع الحق و الحق مع علی، در راه پیشرفت هدایت گذاشت. خدا انشاءالله قسمت کنه تو زیارت نامش تو نجف اشرف کنار قبرش بخوانیم. اونجا میگیم السلام علیک یا ابا الائمه الهادین المهدیین، سلام بر تو ای پدر ائمه، سلام بر تو ای منشأ هدایت، سلام بر تو ای کسی که یک لحظه سرزنش کننده ها تو را از هدف باز نداشت، سلام بر تو ای کسی که خدا دوستت داشت، تو هم خدا رو دوست داشت، سلام بر تو ای کسی که جهاد داشتی، تلاش داشتی. امام سجاد مخفیانه می آمد کنار قبر امیر المومنین. قبری نبود، خاک بود، بیابان بود، کسی خبر نداشت. دست امام باقر رو می گرفت و تا این مدن کنار قبر می استادن. السلام علیک یا امین الله فی ارضه و حجته علی عباده. این زیارت امین الله مال امام سجاد. تو بیابانهای نجف مخفیانه کنار قبر امیر المومنین می خواند و عشق می ریخت. اینها به ما یاد دادن راه ارتباط با این بزرگان و راه ارتباط با این شخصیت ها رو. امروز چه خبر بود خانه امیر المومنین؟ دلها رو ببریم کوفه پیش بچه های امیر المومنین. امروز آقا ملاقات هایی داشته، افرادی آمدن دیدنش، میدونستنم دیگه آقا امروز تقریبا دیگه با خبر شده بودن که شورای پزشکی امیر المومنین رو جواب کرده. پزشکا گفتن دیگه فایده ای نداره، دعا کنید. گاهی پزشک میگه کار از من نمیاد دیگه. لذا شورای پزشکی امروز حضرت رو جواب کرده بود. امیر المومنین تقریبا دیگه بچه ها میدونستن، خودش هم فرموده بود که امشب پیامبر من رو دعوت کرده، علی جان هلوم مهلینا، بیا به سوی من، پیغمبر از من خواسته به ملاقاتش برم. لذا آدم بدونه یه شب دیگه این عزیز پیشش نیست بیشتر میسوزه. خیلی آمدن پشت در خونه امروز التماس کردن، خیلی آمدن اصرار کردن، ولی همشون نتونستن بیان داخل، نمیشد، امکان نبود. گروهی می اومدن، چند نفر، 5 نفر، 10 نفر، اتاق کوچک بود، می ایستادن. در همین حال می فرمود اگر سوال دارید از علی بپرسید، اما سوالاتتون رو کوتاه کنید، چون علی نمیتونه پاسخ مفصل بده. می فرمود سوالاتتون رو مختصر کنید، حال امیرالمومنین انقدر مساعد نیست که سوالات رو طولانی جواب بده. بعضی از اوقات حضرت از هوش می رفت. حجر ابن عدی آمد امروز شروع کرد شعر خوندن، گریه رهدن، گفت آی تأسف از این که امام هدایت از دست رفت، پیشوای تقوا از دست رفت.
همینطور که شعر میخون آقا چشماشو باز کرد فرمود حسنم کیه بابا؟ کیه داره شعر میخونه؟ آجان حضره عاشق شما هست بدایید. فرمود بگو بیاد جلو. یه چند قدم آمد جلو فرمود حضر اگه یک روز بهت بگن از علی جدا شو جدا میشی؟ حضر اگه یه روزی بهت بگن علی رو ازش براعت بجوی جدا میشی از علی سوا میشی؟ گفت آقا آتیشم بزنن قطعه قطعه بکنن به شما پشت نمی کنن. قول داد به آقاش پاشم وایساد پاشم وایساد. خود و جوانش و سر به شهادت رسوندن اما حاضر نشد به امیر المومنین از امیر المومنین براعت پیدا کنه. آقا فرمودن حجر میدانستم میخواستم خیالت راحت بشه خیالم راحت بشه اما حضر یه توصیه‌ای بهت میکنم اگه یه جای جانتون در خطر واقع شد از اون خواستن به علی ناسزا بگید بگید جانتون رو نجات بده من راضیم. اما اگه گفتن از علی براءت بجوید علی رو کافر بدانید او کارو نکنید چون خدا میداند من از اول یک لحظه شک تو زندگیم نبود. من روزی پشت سر پیغمبر نماز خواندم که هیچ کسی هنوز به پیامبر اسلام و ایمان نیاورده بود. عج تو چشمان حوز حلقه زد. یکی یکی می آمدن می رفتن با آقا ودا می کرده. یکی از کسانی که امروز اومد اسبق ابن نباته است. من هر سال این روزه رو اشاره می کنم. خودم خیلی این روزه دلم رو می سوزونه. اسبق ابن نباته از شرطت الخمیسه یعنی از اصحاب سر آقاست مورد اعتماد آقاست. از اونایی هستن شرطت الخمیس به اونایی میگن که تا پا خونشون با امیر المومنین علیه السلام بیعت کرده بودن. نشست پشت در عشق ریخ امام حسن مجتبی آمد اسبق ابن نباته چرا نمیری؟ آقام حالش خوب نیست مولا حالش خوب نیست. فرمود آجان هرچی میخوام برم زانوهام یاری نمیکنه. هرچی میخوام برم این پا منو نمیکشه. کجا برم؟ در خانه علی رو رها کنم کجا برم؟ منی که شب با علی بودم روز با علی بودم اسبق تو نخلستانا میومد دنبال علی. گاهی آقا برمیگشت میگم اسبق کجا میری؟ میگم آقا بذار دنبالت بیام بذار دورت بگرده میترسم به ضربه ای بزنم. میفرمود نه اسبق خیالت راحت باشه. گاهی میومد میگید آقا سر تو چا کرده. آقا چی میگی؟ با چا چه میکنی؟ مگه چا صدای شما رو میشنوه؟ میفرمود اسبق تو این سینم درده کجا بگم با کی بگم؟ میرم تو چا این سینه رو خالی میکنم این اسرار رو خالی میکنم. اسبق تو کنار چاه با امیر المومنین وقتی درد و دل میکرد از وقت و نخلستان ها در حال نماز شب علی رو دیده. من یه طاقت میاره آدم یه کسی عزیز رو از دست بده خیلی سخت نشه. گفت آقا اجازه بده من یه بار دیگه آقامو ببینم من یه بار دیگه مولامو ببینم. فرمود باش اجازه گرفت وارد شد. میگه وارد شدم دیدم یه دستمال زردی به سرش بسته آقا رنگ آقا زرد یه بالشی پشت سر تکیه داده. تا وارد شد نتونست خودشو کنترل کنه انداخت رو پاهای آقا. مولای من آقای من. آقا چشماشو باز کرد شاید فرموده باشه اسبق زینبم صدا تو میشنوه. اسبق زینبم به اندازه یه کافی امروز درد داره. اسبق صدا تو آرامتر کن. عرض کرد آقا جان چی شده؟ فرمود اسبق دیگه بر علی گریه نکن علی راحت شد. علی راحت شد از این دردها و از این سختیها رها شد. گفت آقا من میدونم شما راحت شدی من برا غریبی خودم گریه میکنم من برا بی مولایی خودم گریه میکنم. دیدی قدرتو ندونستیم آقا دیدی آقا جان توجه نکردیم جایگاه شما رو مردم نشناختن. یا ابوالحسن یا امیر المومنین امروز در مقابل چشم بچه هاش امشب در مقابل چشم بچه هاش عرض آخر منو واگذار کنم. یه وقت نفسهای علی به شمار افتاد عشق تو چشمه زینبه این حلقه زد. امیر المومنین یه وقت چشمشو دوخت به در اتاق. جبریل خوش آمدی، ازرائیل خوش آمدی، حبیبم رسول الله خوش آمدی. جلو چشمه بچه های وقت نفس علی حبس شد، دیگه ضربان قلب علی متوقف شد. یا ابوالحسن یا امیر المومنین.